خدمتکار بزرگوار. ما در خانه 6 نفر بودیم، پدر و مادر و خواهرم و من، و نیز معصومه و سید ابوالحسن که خدمتکار خانه بودند. سید ابوالحسن کارش پیغام بردن و پیغام آوردن و کارهای متفرق کوچه بود. نخستین تصویری که از او در ذهنم است از جوان 25 ساله ای کوتاه قد و چارشانه و ساده دل که قدری گرایش به غلو کردن داشت و با آب و تاب حرف می زد. اما معصومه داستان دیگری داشت. او در خانه ما به دنیا آمده و همانجا بزرگ شده بود و با آنکه شوهر کرده بود هرگز به خانه شوهر نرفته و فرزندی هم نیاورده بود و بعد هم تا پایان عمرش که 70 و چند سال بود در خانه ما ماند و همانجا مرد. مادرش گوهر نیز در خانه نیای من همین وضع را داشته بود. سراسر عمر خود را در آنجا گذرانده بود. این مادر و دختر با زندگی ما پیوند جدایی ناپذیر یافته بودند. من به معصومه به همان اندازه انس داشتم که به مادرم. 20 و چند سال بعد که با این شعر بودله آشنا شدم، آن را تا حدی نزدیک به حال خود و او یافتم. خدمتکار بزرگوار که شما به او حسد می بردید. بودلر این شعر را برای پرستارش خطاب به مادرش گفته است. من و معصومه و مادرم در این شعر جای می گرفتیم. این زن عجیب در وفاداری و پاسداری نمونه بود، پرطاقت و صبور و دائما در حرکت. قسمت عمده کارهای خانه بر دوش او بود و برای من مهر و عطوفتی داشت که هرگز نظیرش را ندیدم. گذشته از گذراندن کارهای جاری، مانند یک سگ پاسبان مدافع منزل بود. با بودن معصومه احدی جرأت نداشت که چپ به طرف خانه ما نگاه کند. زبانی تیز و بی‌پروا داشت و می‌توانم گفت که همه اهل ده در هر موقعی که بودند از او حساب می بردن. خانه ما را خانه خود می دانست و گاه در دفاع از آن از خانواده پرحرارت تر بود. چیزهایی بود که پدر و مادرم از سر آنها می گذشتند، اما معصومه نمی گذشت. بلند و باریک بود و هیکل با صلابتی داشت. مانند همه زنهای عامه شلوار کرباس گشاد و چرخان چیندار می پوشید که تا زیر زانویش می آمد و ساقهای لاغرش را برهنه نگاه می داشت. پیراهن کوتاه روی آن و آنگاه چارقد و چادر و سلانه سلانه راه می رفت. در کارهای ظریف مانند آشپزی و نظافت مهارتی نداشت، ولی نانپز بسیار قابلی بود. نان معصومه در ده معروف بود و این کار را دوست می داشت. من بارها و بارها او را بر سر ترمور دیدم که از تف آتش سرخ شده بود و عرق می ریخت، ولی خندان و شاد. چانه ها را پهن می کرد و روی دست می چرخانید و چالاکانه به بدنه تنور می بست. لحظه های متمادی می توانست سر خود را روی آتش برافروخته نگاه دارد. وجودش با آتش اخت شده بود. به شوخی درباره او می گفتند معصومه در جهنم هم نمی سوزد. معصومه عقد کرده مردی بود که من او را نشناختم، زیرا سالها پیش مرده بود. در یکی از محله‌های دوردست اتاقی داشت در خانه‌ای و گاه به گاه به آن سر می‌زد. روزی که مرا با خود بدانجا برد محو تماشای آن شدم، زیرا که این همان حجله او بوده بود. بر دیوارهایش آینه‌های کوچک و بعضی اشیای دیگر زینتی آویخته بود، از نوع آویزهای اسفند و مهره‌ها و پولک‌ها. یکی دو تای آنها را برداشت و به من بخشید، ولی قبار متروک بودگی بر آنها نشسته بود. جوانیش در همانجا محبوس مانده بود. رابطه معصومه با همه ما گرم بود جز با مادرم، زیرا کارفرمای مستقیم او مادرم بود. گاهی به او تحکم و حتی بدگویی می کرد و او هم البته در حد مجاز جواب می داد. حرفی را در دل نگه نمی داشت. این بگو مگو به صورت عادتی در آمده بود و می شود گفت که نمک خانه بود. من و خواهرم می‌خندیدیم و تا حدی وسیله تفریحی برای من شده بود. وقتی مادرم به علتی معصومه را دعوا می‌کرد یا حرف تلخی می‌زد که مورد انکار او بود، جواب می‌داد خوبه خوبه، هی پیشونی زمین زن، تق تق پیشونی زمین زن. یعنی تو که آنقدر به نمازهایت می‌نازی، چرا دروغ میگویی و تهمت میزنی؟ یا حاجی شدگی او را مورد شک قرار میداد. شما که رفتی حاجی شدی، اون حاجیت مال منه، اون حاجیت مال منه، اون زیارتت مال منه. تو و شما را با هم مخلوط میکرد، کسی از رکگویی های او نمیرنجی. زنی کم خوراک و قانع بود، هیچ حقوقی از ما نمیگرفت. به تنها چیزی که علاقه داشت چای بود. دوست میداشت که چای تلخ و پررنگ بخورد و گاه ادویه هایی چون دارچین و میخک و هل و یا رازیانه بران بیفزاید. مزاج گرم طلب داشت. من و خواهرم هر دو گاهی پنهان از مادر قند و چای اضافی به او میدادیم. من همیشه آرزو میکردم که این توانایی را میداشتم که یک بار بزرگ قند و چای و هل و دارچین بخرم و در اختیار او بگذارم، ولی این آرزو هرگز به تحقق نپیوست، زیرا چند سال بعد از کبوده دور افتادم و پس از سالها معصومه در تنهایی مرد. اگر پدرم بیمار نبود. پدر و مادرم خیلی زود ازدواج کرده بودند، یکی 15 ساله و دیگری 14 ساله بوده بود. جد پدریم با آنکه عنوان مذهبی داشت، یعنی شیخ الاسلام، هرگز به کسبت و اشتغال روحانی نرفته بود، بیشتر به کار زراعت می پرداخته بود. قسمتی از سال را در شهر ساکن می شده بود و قسمتی در ده. جد مادریم از روحانیت جز لباس و نام، یعنی امام جمعه، چیزی نداشته بود. به او امام جمعه می گفتند برای اینکه فقط یک روز امامت مسجد جامع کبوده کرده بود. خانواده پدری و خانواده مادریم هر دو دهقان بودند، نیمه برزگر و نیمه مالک، و چون پرورش گوسفند جز ذات منطقه بود، احیاناً به گلداری هم می پرداختن. باقی که در سعید آباد داشتیم، درخت‌های بادام و سیبش به دست خود نیای پدریم نشانده شده بود. در ده کم برکت و کم آبی مانند کبوده، عمده مالک نمی توانست موجودیت پیدا کند. مالک خرد مالک بود و زارع خرد زارع. این هر دو خانواده تا آنجا که تاریخچه شفاهی ده حکایت می کرد، از نسلها پیش در همین کبوده زندگی کرده بودند با همین گذران باریک معاش. مهمترین ماجرا در زندگی ما بیماری پدرم بود. از قراری که می گفتند بیماری آسمش که به آن تنگ نفس می گفتند، از 6 سالگی بروز کرده بود که آن را تمام عمر با خود داشت. بنابراین من نیز از روزی که خود را شناختم، خود را در خانه یافتم که همواره مجهز به تجهیزات بیمارداری بود. مادرم خود را وقف پرستاری شوهرش کرده بود. او مراقبت دائم لازم داشت و چون در کبوده دوا و طبیب نبود، ناگزیر بودند که به همان معالجات خانگی سنتی اکتفا کنند. بساط دوا همیشه پهن بود. یک کیسه بزرگ دوا داشتیم از گیاهان و دانه‌ها که چند تای آنها برای بهبود حال پدرم مجرب تشخیص داده شده بود. به محض آنکه حمله سینه که نشانهش تنگی نفس بود شروع می شد، دواها را بیرون می کشیدند، به سرعت می جوشانیدند و به او می خورندند. از همه رایشتر چای بود. نمی دانم چرا تشخیص داده بودند که چای نوعی تسکین دهنده است و حالان که قاعدتاً می بایست برای چنین بیماری محرک باشد. یکی دو استکان چای تلخ پررنگ به او نوشانده می شد. پس از ساعتی حمله تسکین می یافت و آرام می گرفت. حمله که شروع می شد صورتش به هم بر آمده سیاه می گشت. نفس به تنگی و خسخس می افتاد. سنگینی نفسش، سنگینی تنفس، حالت تشنج و تکان نیز در شانهای او ایجاد می کرد. در این دقایق دیگر به دشواری می توانست حرف بزند. همان گونه که نشسته بود با اشاره و کلمات مقطع طلب کمک می کرد. دیگر همه خانه، مادرم و خواهرم، به بدو بدو می افتادن. این حالت بود تا خود به خود تسکین پیدا کند. من از همان 3-4 سالگی این منظره برای منظره عذابناکی شده بود. گرچه به محض آنکه بحران برطرف می شد آن را فراموش می کردم، هرچه بزرگتر می شدم سنگینی یک خانه بیماردار در نظرم محسوس تر می شد. خوب یادم است که از 5-6 سالگی به محض آنکه حمله پدرم آغاز می گشت به گوشه‌ای می دویدم، خود را پنهان می کردم و شروع می کردم به گریه کردن. آنگاه خدا را قسم می دادم به نامهای مقدسی که می شناختم، علی و حسن و حسین علیه السلام، که او را شفا بدهد. از شفا منظور همان بود که اندکی آرام بگیرد. به سبب همین حالت بیمارداری خانه ما جوی خاص و شکننده داشت. کسی بلند حرف نمی زد، آهسته می آمدند و می رفتند. غذاها پرهیزانه بود، سبک و ساده، نخود آب خروس با چلوکره گاو که آن را مسکه می گفتند. صبح شیر گاو که معصومه گرم و تازه اش را می گرفت، به شیر و ماست و کره گاو معتقد بودند که خنک است، و حالان که شیر بز را که در کبوده خیلی فراوان بود گرم و مزرعت‌دار می دانستند. انواع خوراکی های اعیان رایج ده که عبارت بود از قرمه، گیپا، کله با کله جوش، آش جو و خورش های سنگین در خانه ما راه نداشت. گاهی حمله پدر نصف شب می گرفت. از این رو همواره مادرم کبریت پای چراغ لامپا نگاه می داشت. حتی پیش می آمد که فتیله چراغ را پایین بکشد یا اینکه خاموش کنند تا در صورت لزوم همه چیز فوری به کار افتد. در این صورت در یک طرفت العین سماور به جوش می آمد و چای و دوا درست می شد. از این رو خوابها همواره در معرض بریده شدن بود. همگی توی اتاق نشیمن روی زمین می خوابیدیم. شب رخت خوابها را پهن می کردن که من و مادرم توی یکی می خوابیدیم و خواهرم و پدرم توی بسترهای جداگانه. صبح آنها را جمع می کردن و در چادر شب می پیچیدن و کنار دیوار میمان که به عنوان تکیه‌گاه و پشتی به کار رفت.